أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه فرع قبلی، قبل از انتقال از ارتداد به قتل که مانع دوم است، یه مطلبی مونده و اون که نصوصی که درباره ارتداد بود، بخش از اونها مربوط به احکام ارث بود که ارتداد مانع ارث بردن مرتد است، بخشش مربوط به حد و اجرای حدود بود که مرتد یقتل دمه مباح. این دمه مباح روشن نبود که آیا حکم امام معصوم سلام الله علیه است یا به عنوان حکم شرعی است، به اصطلاح فتواست. فرق این دو امر چیه و اصلا امام سلام الله علیه چند جور ممکنه حکم کند، چون که فقیه ممکنه چند جور نظر بده؟ در اینجا سه مسئله است که جمع این سه مسئله و سه مطلب یک جا ظاهرن ممکن نیست. برای امام معصوم سلام الله علیه دو امر از این امور قابل جمع است، یکی حکم، یکی ابلاغ حکم الهی. برای فقیه دو امر قابل جمع است، یکی حکم، یکی فتوای شخصی. امام منزه تر از آن است، بالاتر از آن است که مثل مجتهد فتوا بدهد. خدا غریق رحمت کند مرحوم ملیسی رو، ایشون تو کتاب شریف بهار ادعای اجماع کرده است. اجماع قطعی ما این است که امام مثل مجتهد فتوا نمیدهد که برابر ادله ظنی مطلق و مقید رعایت کند، آمخاص رعایت کند، جمع‌بندی کند، فتوا بدهد. حکمی که امام می‌فرماید حکم الله است. البته ممکن نسبت به حکم الله هم تعبیر فتوا بشه، برای اینکه مردم یستفتونه که تو هم قول الله یفتی کن، خدا فتوا میدهد. اما فتوای الهی غیر از فتوای یک مجتهد است. فتوای الهی این است که اصلا حکم صادر می کند. فتوای مجتهد این است که ادله‌ای که وارد شده است اینا را جمع‌بندی می کند، برابر اون چی که خودش فهمید ابلاغ می کند. لذا امام برتر از آن است که مثل مجتهد فتوا بدهد، چون که مجتهد کمتر از آن است که مثل امام بخواهد حکم الله را بیان کند. امام مستقیما حکم الهی را درام بکند، یعنی این چنین بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی شده است. پس اگر گفته شد فتوا، این تقریبا مشترک لفظی است، از یک سنخ نیست. پس یستفتونکه استفتا از دفتر خدا خیر از استفتا از دفتر یک مرجع است. فتوای خدا غیر از فتوای یک مرجع است. هم یستفتونکه در باره کار خداست، هم قول الله و یفتیکم در باره کار خداست. اما این استفتاها و فتواها از سنخ استفتاها و فتواهای دفاتر مراجع نیست. فتحصل انها هنا امور ثلاثه، یکی حکم است، یکی فتوای مجتهدان است، یکی اصل بیان حکم الهی است. اون حکم الهی رو اگر گفتن فتوا، با این فتوایی که مرجع میدهد تقریبا مشترک لفظی است، چون به اون معنا جامعی نداره. این یه مطلب. حالا این دو طایف از نصوصی که وارد شده است، مرتد ارث نمیبرد، یکی که مرتد دمه مباح، اونی که مرتد ارث نمیبرد که حکم فقهی است، معارض با کسی نیست. اما اونی که فرمود دمش مباح است، آیا این حکم الله را دارن بیان میکنند یا حکم قضایی را؟ اگر حکم قضایی باشد، مادامی که خود اون امام سلام الله علیه زنده است، این حکم نافذ است. چون حکم الله به معنای کلی که نماز ظهر 4 رکعت است از اون قبیل نیست، این حکم خداست. و اگر نه، بیان حکم الله باشد نظیر احکام الهی، این دیگه مادام العمر هست. اون چه که از امام سلام الله علیه صادر می شود اگر نظیر حکم باشد، حکم قضایی، این نیز زمان و مکان خاص دارد. این را با ادله دیگر مطلق و مقید، عام و خاص، ظاهر و ازهر، جمع دلالی، جمع روایی، جمع سندی، اینا نمی کنند. این حکم مطلق است. ولی اگر به عنوان حکم الله بیان بشود، با سایر روایات با جمع‌بندی میشه. مطلق و مقید دارن، عام و خاص دارن، ظاهر و ازهر دارن، جمع دلالی دارن، جمع سندی دارن، جمع جهت صدور دارن. اینا امام سلام الله علیه اگر منشأ قضا و حکم قضایی داشته باشد، سمت قضایی داشته باشد، نظیر اون جست امیر سلام الله علیه فرمود، بله اون احتمال حکم قضایی هست. اما درباره ائمه دیگه علیه السلام که سمت قضایی به اون صورت نداشتن، ظاهرش اینه که دم و مباه در حکم الله را بیان میکنه. چرا غیر یقینا قاضی هند، اما بالفعل نبوده، اجرایی نبود، دست درد این نبودن. بله و این قضیتون فی واقعه، اگر به عنوان قضیتون فی واقعه باشد، دیگه به عنوان حکم جهانی صادر بکنن نیست. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم محقق داماد رو، ایشون تو بحث تحلیل خمس این رو خوب بیان کردن که روایات تحلیل خمس دو طایفه است. بعض از روایات دارد که در اصل غیبت خمس حلال است، و خب اشکال که خب اگر روایت دارد این حلال است، تحلیل کردن برای شیعه ها، پس چطور همه این مراجع و همه بزرگان از صاحب جواهر گرفته شیخ انصاری گفت از همه فحول علماء الهی از حوزه های نجف و اینها و همین سهم امام و جون شریعه داره می شود دیگه. خدا غری رحمت کنه ایشون، ایشون فهم بودن به این که این سهم امام حقی هاست. اگر این امام حلال کرده برای اینکه نه حوزه علمیه داره، نه دسترسی داره، نه مصرفی داره، این زمان خودش حق خودش حلال کرده و این حکم الله نیست، به دلیل اینکه امام بعدی که مقداری مبسوط الجد شد طلب کرد، پس به علمش اون فتوای الهی نیست. فعلم انما آقا این انما باید منفصل نوشته می شود، حالا نتصل نوشته شده. اون انما و انما که مفید حسر است، حرف است و یک کلم است، اما این دوتا کلم است، یکی انه است، یکی ما موصوله. و علمو ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس. خب اینجا فل رسول ذی القربا، رسول ذی القربا، ذی القربا در حق خودش میبخشه، میگه الان اگه به من بدی من چی مثلا کنم، حالا یا تو زندانم یا مثلا محبوسم یا تحت نظرم، برای شیعیانم حلال کرد. همین امام که حلال کرده، امام بعدی که آمده گفته بدید، وجوهات بدید، به میگرفتن. معلوم میشه این حق خودش بود به عنوان حکم فرمود به این که این حلال لشیعت ادا. این نصوص تحلیل نصوصی نیست کسی بگوید که مثلا وجوه شرعی در اصل غیبت برای شیعیان حلال است و ساقط شده است. یکی از اقوال در مسئله همین دیگه، شروع بودن که این از اون سنخ است به این دلیل که امام بعدی آمده طلب کرده. اگر امام بعدی آمد طلب کرده، معلوم میشه امام قبلی حق مسلم خودش رو که گفت الان ما که دسترسی نداریم، مصرفی نداریم، حوزه‌ای نداریم، جایی نداریم مصرف بکنیم، حلال برای شیعیان. بنابراین اگر چون چه این دم و هم و با از سلخ حکم باشد، باید ببینیم امام بعدی چه فرمود. اگر از سلخ حکم الله باشد، باید ببینیم مطلقات و مقیدات و عمومات و ظواهر و از هر چی فرمایند، او رو با اونا بسنجیم، چون در ردیف احکام الهی است. ظاهرا چون اینها مسند قضایی و سمت قضایی به اون معنا نداشتن، برخلاف هست امیر سلام الله علیه که این کار میکرد، بنابراین ظاهرش میشه حکم خدا. و اگر گفته شد فتوا، نظیر فتوای مرجع نیست که ادله رو بررسی کند، هر چه که رأی او و نظر او شد تا ما بگیم بعد بقای و تقلید یه جایز است و جایز نیست و امثال زاره از اون قبیل باشه، نه حکم الله هست. حالا اگر این وقت گفته شد فتوای امام این است، مثل که بگیم فتوای الله این است، برای این که اونا یستفتونه که تام در جواب بگو قول الله و یفتی که فتوای الله این است. پس بنابراین فتوا به اون معنای که الله میدهد از ائمه علیهم السلام که نقل فتوای الهی را بکن ساد بشد. فتحصل انها هنا امور از سلاسه که یک جا جمع نمیشود، هم فتوای فقهی باشه هم حکم باشه هم فتوای الهی باشه، این جمع نمیشه. اگر شخص معصوم است یا فتوای الهی است یا حکم قضایی، اگر غیر معصوم است و مجتهد است یا فتوای مجتهدانه است یا حکم قضایی، این سه امر با هم یک جا جمع نمیشه. یکی امام برتر از آن است که فتوای مجتهدانه بدهد، یکی فقیه کمتر از آن است که فتوای الهی رو بیان کند، یعنی که اینها با هم جمع نمیشه. اما اگر چون جواب کردن محدود به زمان حیات است دیگر، درباره فتوا سخن از بقای بعد تقلید میت و بقای فتوا و امثال ذلک هست، برای که نظر فکریش اینه و این که روح که نمیمیره، فتوا که نمیمیره، بدن میمیره، امثال ذلک. اما اصلا حکم محدود به زمان داوریست، محدود به زمان حکم فرباییست. این دیگه احتیاج نداره تا ما بگیم بقای بعد تقلید میت در حکم جایز است یا در حکم جایز نیست. بعد از زیارت مرحوم میرزا رضوان الله علیه کسی بگوید به این که کسانی که باقی بر تقلید دادن فتوای تنباکو حرام است، از اون قبیل نیست. این اصلا حکم انشاء کرده، خودش تا زمانی که انشاء کرده باید که برداره، و این تو هر از بقای بر تقلید میت امثال ذلک نیست. سنخ اینا فرق بکند، یعنی ما در سه فصل باید جداگانه بحث کنیم، یکی مسئله فتواست، یکی مسئله حکم، یکی فتوای الهی. در اینجا ظاهرن این که فرمود مرتد یوتل، این فتوای الهی است، چون به حسب ظاهر اینا مرجعیت و حکم و قضا و امثال ذلک نداشتن، خود اینا یا تو زندان بودن یا مثلا تحت نظر بودن امثال ذلک. حالا یه اشکالی هم در جریان مقبول عمر بن حمزه و امثال ذلک هست که میگه فعنی جعلتو حاکما، بعد اشکال کرده میگه خود اینا که تحت نظر بودن مبسوط جد نبودن، چگونه قاضی جعل میکنن؟ اونم شاید به همه این مسئله فتوای الهی برگرده. اگر کسی اشکال کرد به این که خود اینها یا تحت نظرن یا زندانین یا مقتول، چگونه میگن فعنی جلدو حاکما، دارن فتوای الهی را زرزک میکنن، نه این که حکم قضایی را ساد بکنن تا ما بگیم که خب حالا امام بعدی چی؟ از اون سنخ نیست، چون از اون سنخ نیست اشکال هم وارد نیست. ایو گرچه این گونه از مطالب خیلی کم بحث میشه، باید جداگانه مفصل بحث میشه که امام چه سمتی دارد. این اصول سگانه در حقیقت فصول سگانه است، نه تنها سه تا مطلب. این یه پایان نامه میخواد که بالاخره امام چی بیان میکند، حکم دارد یا ندارد، فتوا دارد یا ندارد، اجتهاد کرده بودند. باید قهرن در خلال این پایان نامه ها اون اشکالایی که در باره ولاد فقیه را میکنه اون درخت برونده. شما یک از شما از فیلنه که اینکه فقط فعنی جلد و حاکما، این وقتی که خودش تحت نظر است و سلطه‌ای نداره، نفوذی نداره، چگونه حاکم جلد میکند، حکومت تنظیم میکند، حکومت را ترویج میکند؟ اما وقتی که بربطه به الله باشه که خدا حکم میکند، این اشکال برطرف میشه. مطلب بعدی درباره اصل قتل است که قتل مانع ارث است. ها هنا امور. امر اول این که فرق بین قتل و ارتداد چیست؟ که قتل هم مانع ارث است، ارتداد هم مانع است. اینا از یک سنخن شبیه همان سعوزیقش رو فرق میکند یا نه؟ جوابش نسی کاملا سعوزیقش رو فرق میکند. یا ارتداد فی نفسه مانع است، چه در نسب، چه در سبب، چه هم طبقه، چه بی طبقه. در تمام طبقات سگانه نسب و در تمام مراحل سبب، از زوجیت، ولای عتق، ولای زامن جریره تابه، این ارتداد مانع است. اما قتل این چنین نیست. قتل فقط قاتل از مقتول ارث نمیبرد، از سایر ورثه ارث میبرد. پس بنابراین ارتداد فی نفسه مانع است کائن مکان، اما قتل فی نفسه کائن مکان نیست. وارث اگر مورثشو کشت از او ارث نمیبرد، از سایر مورثین ارث میبرد دیگه، ولی که اونا رو که نکشته که. این فرق اساسی و جوهری بین ارتداد، مانعیت ارتداد و مانعیت قتل است، که ارتداد مانع است، سعه دارد مطلقا، این شخص اصلا محروم عن الارث است، ای سبب امکان و ای نسب امکان. و اما در قصد نخیر این شخص نسبت به همه محروم باشد نیست، این نسبت به مقتول خودش محروم است. مطلب بعدی آن است که این قصر چهار جور تصور می شد که در تلیه بحثای روز چهارشنبه و سه‌شنبه اشاره شد، که سه قسمش می تواند داخل در بحث باشد، یک قسمش رأساً خارج است. اون سه قسم که می تواند، نه همشون حکم دارن، می تواند داخل در بحث باشند، برای اینکه روایت دارد که قتل مانع است. بعد تحلیل و تجزیه جمع بین نصوص این است که یک قسم از اقسام سگانه قتل مانع ارث است، دو قسم دیگر مانع ارث نیست، ولی قسم چهارم اصلا وارد بحث نیست، داخل در محل بحث نیست. اون اقسام چهارگانه این است که یه وقت قتل عمدی است، یعنی اون قاتل توجه دارد عالماً آمدن با ابزار کشنده دارد قتل می‌کند، مثل سایر کارهای عمدی. قسم دوم شبه عمد است، قسم سوم قتل خطئی است. این اقسام سگانه تو باب حدود مشخص است. قتل عمدی که مشخص است، کسی هم قصد دارد، هم ابزار کار مشخص است، هدفگیری کرده. این قتل شبه عمد اینه که تحقیق نکرده، ابزار کار رو مشخص نکرده، موزگیره مشخص نکرده، بیگودار به آب زده و قصد نداشت این قتل اتفاق بیفتد، ولی خورد به جایی. خب چون تحقیقی نکرده، بررسی نکرده، زمینه رو نگاه نکرده که آیا این تیر بر میگرده بر نمیگرده، فاصله چقدر است، اینا این شبیه عمد است. قتل خطایی اینه که اصلا هیچ قصد نداشت، مقدماتش هم فراهم کرده، تنظیم کرده، کار تنظیم کرده، ولی خب بالاخره یه وقت از دست خطا میکند، سهو میکند، نسیان میکند، به جای اینکه اون نقطه رو هدف گیری کند، کنارش هدف گیری کرده، یادش رفته اصلا، سهو بود، نسیان بود. در تمام این امور سگانه فعل به فاعل اسناد دارن، میگن قتله عمدن، قتله شبه عمدن، قتله خطاان. اینا چون فعل به فاعل اسناد دارد، مسئله حد مطرح است یا دیه مطرح است. شبه عمد را ملحق به عمد نکردند، ملحق به خطا کردند، که دیه دارد نه قصاص. در قتل عمد قصاص است، در خطا و شبه عمد دیه دارد، منتها در شبه عمد دیه را خود شخص باید بده، در خطای محض دیه رو عاقل باید بپردازد. خب شبه عمد از نظر ادای دیه ملحق به قصاص است، یعنی خود شخص باید دیه بپردازه، و از دیه پردازی شبیه خطای محض است که دیه دارد نه قصاص. خب اما در باره اون چهارم، مثل کسی با همه امکانات مواظب به اتومبیل بوده، تصدیق هم دارد، جاده هم درسته، حق عبور هم به عبور، چرا قرمز هم نیست، با سرعت با اطمینان داره میره، ولی یک موتوری خودش زد به این اتومبیل، این اصلا فعل او نیست، نمیگن قتله، اصلا لا یقتله ابدا، لا ابدا ولا خطأ. این چهارومی اصلا داخل در محض نیست، مگه فعل او نیست، اون یکی خودش زد به این، مثل یک پرنده خودش زد به یک اتومبیلی و آسیب دید. این شخص نمیگه تو چرا این حیوان رو کشتی، اصلا این فعل به فاعل اسناد ندارد به عهد انهای ثلاثه. قتلی که به فاعل اسناد نداشته باشد به عهد انهای ثلاثه اصلا وارد بحث نیست، داخل بحث نیست. اما قتلی که به عهد انهای ثلاثه به فاعل استاد دارد با تمییز جدا می شود که قتله او عمدن او شبه عمدن او خطئن، این داخل در بحث مانعیت است. نصوصی که می گوید قتل مانع ارث است، هر سه قسم رو می گیره یا یک قسم می گیره، اون رو مشخص کرد که قتل عمد می گیره، نه شبه عمد و نه خطای محض، هیچ کدوم از اینها نمی گیرن. پس بنابراین هاهونا امران، یکی این که ارتداد فی نفسه مانع است سببن کان او نسبن مطلقا، قطع این چنین نیست، قطع فقط مانع ارث قاتل از مقتول است، از سایر مورثان نیست. دوم این که قتل باید فعل او باشد، وقت قتل خطئی تون تو روایات مشخص کرده، خطأ محض یا شبه عمد داخل در این مانعیت نیست، قتل عمدی است که مانع این هست. اون قسم چهارم که اصلا خارج است. بعضی از نصوصی که مربوط به این قتل است، این نصوص رو قرائت بکنیم به برکت این روایات ائمه علیهم السلام تا اون جنبندی نهایش مخشه بشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در جلد 26 وسائل صفحه 30 باب ان القاتل ظلمن لا یرث المقتول، در مسئله ارتداد دیگه مقید نکردن، میگفتن که مرتد ارث نمیبرد، مرتد از مسلم ارث نمیبرد، چه سببی چه نسبی هر کی باشه نسبت ندارد اصلا. اما اینجا قاتل از مقتول ارث نمیبرد، نه اینکه قاتل مطلقا ارث نبرد. چندین روایت هست که لذا این محققین تو کتاب فقهی میگن به سها، یعنی چندین صحیحه در این زمینه هست که قتل مانع ارث هست. اولین روایت را که صحیح هم هست، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد عن ابن ابی امی عن هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کنه است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا میراث للقاتل. اینجا نصوص دو طایفه است، یک طایفه نظیر لا میراث للمرتد، اما اونجا ما دیگه دو طایفه نداشتیم که مقید بکند که مرتد نسبت به کی ارث نمیبرد، نه. اما اینجا دو طایفه است، لا میراث للقاتل از مقتول، پس طایفه اولا طایفه مطلق است که اصلا قاتل ارث نمیبرد. بعض به ظاهر انسان خیال بکند که اینجا قتل هم مثل ارتداد است که خود قتل فی نفسه مانع ارث است، چون که ارتداد فی نفسه مانع ارث بری است. و اما نه، اینجا مشخص کرد که قاتل از مقتول ارث نمیبرد و نمیشه گفت اینا مثبتین، نه خیر مثبتین نیستن، در ما به تهدیدن. اگر از سنخ مثبتین بودن، مثلا یه روایت دارد که قاتل ارث نمیبرد، یه روایت دارد که قاتل از مقتول ارث نمیبرد، بگیم اینا مثبته، اینا اطلاق تقیید نیست، نه خیر، چون در مقام تهدید است، چون در مقام تهدید است الا ولابد مطلق مقیدن، نباید گفت مثبته اینا مطلق مقیدن، اون دومی مقید اطلاق اولیش، یعنی میراثی برای قاتل از مقتول نیست، سخن این که از طرف مثبته این باشه از اون قبیل نیست. روایت دوم که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب، این که مرحوم صاحب جواهر دیگران میگن لسه ها، برای این چندین صحیح توی مسئله هست. عن ابی جعفر علیه السلام دارد که فی رجل قتل امه قال لا یرثها. خب اگه جای دیگر بود میگفتیم اینا مثبته، اینن یه روایت داره که لا میراث للقاتل، یه میردارد که کسی که مادرشو بکشه از او ارث نمیبرد، اینا مثبته، اینا اصلا قاتل ارث نمیبرد، ولی از این قبیل نیست. این لا میراثه از مادر ارث نمیبرد به قرینه نصوص دیگر، این در مقام تهدیده، یعنی قاتل از مقتول ارث نمیبرد. فی رجل قتل امه قال علیه السلام لا یرثها، یک و یقتل بها صاغرا ولا اظن قتله هنا قتله بها کفاره لذنبه. دو مطلب دیگه در اینجا فرمودن، فرمودن به این که این رو بار اعدام میکنن، قصاص میکنن، ساغرن. یو تود الجزت انجدن بهم ساغرون، این در کمال ذلت این حکم الهی رو در بارو جاری میکنن. یک بعد تمود این گناه با این تطهیر میشود، کسی مادر شما عزلا بکشد این طور نیست که این کفاره گناه باشه، پاک بشه، نخیر از این قبل نیست. ولا از اون نو قتل لهو به ها کفارتن لزن بهی، من هیچ پیش نمی کنم. یقینا اینجور نیست که مثلا این پاک بشه این قاتل، نه از قبل نیست. پس بنابراین این که فرمود اگه کسی مادرش رو بکشد ارث نمی برد، بالا میراث المقتول از سنخ مثبتن نیستن تا ما بگیم به این که اینو با هم معارض نیستن. روایت سوم این باب که جمیل از عهد هما علیه السلام نقل میکنند است که لا یرث الرجل اذا قتل ولده او والده لکن یکون المیراث لورثه القاتل. کسی اگه پدرشو بکشه یا بستنده کشه، این قاتل از اون جهتی قاتل است، ارث نمیبرد. این مثل مرده است. خب اگر ولد در زمان حیات والد بمیرد و نوه بموند، خب نوه ارث میبرد دیگه، چون طبقه اول. اولادن و این نزلو، آبا هستن فقط، اجداد تو طبقه دومن، اومد اخوه و اخوات و اجداد و این علاو، این و این علاو در طبقه دوم است، ولی در طبقه اول والدان هستند و اولاد و این نزلو. حالا این شخصی که پدرش رو کشت یا مادرش رو کشت به منزل مرده است، بچه او که نوه این مقتول است ارث میبره. خب روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است، عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام است که اذا قتل الرجل اباه، این چند تا حکم دارد، قتل به، این قصاص می شود، چون به عکسش قتال نمی شود. اگر والد ولد را بکشد قصاص نمی شود، اما اگر ولد والد را بکشد قصاص می شود. و این قتله ابوه لم یقتل به، اگر پدر پسر را بکشد قصاص نمی شود، حالا با دیه به پردازد و مانندان. اما اگر پسر پدر را بکشد قصاص می شود. ولم یرثو، این ولم یرثو مطلق است، قاتل مطلقا ارث نمی برد، چه والد چه ولد. در قصاص فرق است که اگر والد ولد را کشت قصاص نیست، مثلا دیه است، و اگر ولد والد را کشت قصاص است، ولی جامعه هر دو عدم الارث است. روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه زعامه بطائنی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، چون اون چرا که قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه بطائن نقل شده اون عمل میکنن. لا یتوارث رجلان که قتل احدهما صاحبه، این مشخص میکند که این قاتل از مقتول ارث میبرد، نه که لا میراث للقاتل مطلقا. این که فرمود قتل احدهما صاحبه در مقام تهدیده، پس برابری اینا سنخ مثبته نیستن که ما بگیم اون لا میراث للقاتل مطلق است، این یه قسمشو گفته، نه خیر، این تهدید اوست، یعنی قاتل از مقتول ارث میبرد. روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی از قاسم ابن سلیمان نقل کرده است این است که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل امه یرثها، من سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه، حضرت ابو سمعت ابی علیه السلام یقول لا میراث للقاتل. حالا گاهی چه مصلحت است که وجود مبارکه امام ششم فتوا را و حکم را به امام پنجم اسناد میدهد؟ حالا یا خصوصیت مجلس است یا بزرگ داشت پدر است، چه هست؟ وگرنه خب خود امام ششم سلام الله علیه هم بگه میفهمون که بود. و فرمود به این که لا میراث للقاتل، این لا میراث للقاتل تفسیر می شود به اون نصوص گذشته و آینده که قاتل از مقتول ارث می برد. مرحوم شیخ طوسی این روایت ششم و روایت پنجم نقل کرد، منتها در روایت ششم این رو مرحوم شیخ طوسی اضافه دارد که ایما رجل زیره من قتل غریبه لم یرثه، پس والد و ولدی هم ندارد، قاتل از مقتول ارث می برد. روایت آخر این باب که روایت هفتم است، عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی نقل کرده است که قال سألت ابا عبدالله السلام عن الرجل یقتل ابنه ایقتل به؟ قال لا، والد اگر معاذ الله فرزند را کشت والد را اعدام نمی کنند، ولی ولا یرث احدهما الاخر اذا قتله، قصاص طرفینی نیست، اما عدم الارث طرفینی است، هر کدام دیگری را بکشد از ارث محروم است، اما هر کدام دیگری را بکشد قصاص می شود نیست. پس بنابراین هاهنا طایفتانه، یک طایفه مطلق است که لا میراث للقاتل، طایفه دیگه مشخص کرده که قاتل از مقتول ارث میبرد. اینا مثبتین نیستن که بگیم که ما تقیید نمی کنیم، اینا در مقام تهدیدن، چون در مقام تهدیدن این طایفه ثانیه طایفه اولا رو تقیید بکرد، یعنی قاتل از مقتول ارث میبرد. والحمد لله رب العالمین.